پول برق باید بیاد حتما در مورد برق صحبت کنه، نباید مثلا بیاد در مورد شهرداری و بقیه موارد و اینجور چیزا صحبت بکنه.
باید صادقانه صحبت کنن، خادم این ملت باشن، خودشون از جزء از مردم بدونن. شغلم آزاده.
چند ساله؟
7 ساله.
مسئولین باید به زبان ساده صحبت کنن برای همه مردم، یا اینکه نه با کنایه، طنز، یا حالا با ادبیات خاص خودشون باید صحبت کنن؟
به نظر من به همون زبان ساده صحبت کنن و صادقانه حرفشون رو بزنن خیلی خوبه، جوری که همه مردم متوجه شن.
ببینید، آدم میشه گفتش هر آدم با افراد دیگه متفاوته، هر کسی یه نوع شخصیت خودشو داره. آره، میتونه با شخصیت خودش بیاد صحبت بکنه، با لحن خودش، ولی خب اون لحن باید در جایگاه و در اون مقامی که صحبت میکنه باشه. کنایه طنز که مسئوله دیگه، مسئول نباید با کنایه طنز صحبت کنه.
اگه مسئولین به زبان شوخی یا طنز با مردم صحبت کنن شما میپسندی؟
بستگی به شرایطش داره.
چه شرایطی؟
خب اگه شرایط بحرانی باشه خب باید صادقانه حرفشون رو بزنن، ولی مثلا در غیر این صورت خب میتونن حالا حرفاشون رو به صورت کنایه‌آمیز بتونن بزنن دیگه، مشکل نداره.
بهتره که با ما به زبون ساده و درست صحبت. بالاخره یه مقامیه، یه کسیه که توی کشور باز 4 نفر میبینن، خارج، داخل، با توجه به اون جایگاهش باید صحبت بکنه دیگه. جایگاه شوخی و این چیزا فکر نکنم زیاد توی این موارد باشی.
شما شنونده برنامه توری ذهن از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. بسته گزارشی و نظرات مردمی رو با هم شنیدیم. شما هم میتونید از طریق شماره 30036-37 با ارسال پیامک نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شاید شما هم روایت‌های تاریخی و اجتماعی و سیاسی رو به یاد داشته باشید که در جریان فراز و فرودهای اقتصادی و اجتماعی کلان، مسئولان و کسانی که انتظار بیشتری در قوام و دوام سخنوری ازشون داریم، ناگهان با یک کلام نابجا و با استفاده از طنزی سیاه، آب رو گل‌آلودتر و شرایط بد رو پایدارتر کردند. آیا بعد از انعقاد این کلام و شنیده شدن عمق ماجرا باز هم امکان برون رفت از دل این بحران وجود داره؟ لحظه‌های حساس در دل تصمیم‌گیری‌های دشوار، مردم بعد از خداوند رحمان تکیه بر رأی و آرا و نظر و قدرت همراهی و همدلی و توان گره‌گشایی مسئولان کردند. اما چی میشه که ناگهان این دیوار اعتماد با ادای کلامی تمسخرآمیز و کلامی نابرابر فرو می‌ریزه؟ شما شنونده برنامه توری ذهن از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. برنامه توری ذهن قصد داره با شیوهی نوین، با بیانی متفاوت، درباره روایت‌هایی صحبت بکنه که در دل جامعه جریان دارن و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی رو حتی در این حوزه تعیین می‌کنن. اما در این لحظه حضور کارشناس محترم دیگری رو در استودیو یه برنامه توری ذهن داریم که از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما پیوستن. جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید جناب آقای دکتر برزگر به برنامه توری ذهن. من لازم میدونم که عنوان بکنم که جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر روانشناس سیاسی هستند که ما در ادامه برنامه با ایشون از این منظر هم در خصوص روایت امشب گفتگو خواهیم کرد. اما جناب آقای دکتر مروی، بحث رو با شما پی بگیریم. گفتگوی امشب ما درباره ادبیات مسئولان هست، حالا نگیم صرفا ادبیات سیاسی دیگه، ادبیاتی که مسئولان جامعه با مردم اون جامعه صحبت میکنن. در فضای اجتماعی هستیم که مردم درگیر و دغدغه‌مند هستند در حوزه اقتصادی. مسائل مختلف اقتصادی در زندگیشون وجود داره. نگاه بکنیم ببینیم که الان تو این فضای اجتماعی، تو این شرایط اقتصادی چه مسائلی وجود داره و مسئولان مربوط به حوزه اقتصادی با چه ادبیاتی دارن با مردم صحبت میکنن؟
متشکرم از سوال دقیق شما و عرض میکنم چند نکته رو. ببینید مثلا ما یک مسئله که در حوزه اقتصاد داریم چیه؟ کسری بودجه. دیگه اینقدر بحث کسری بودجه توسط دولت مردان فعلی و قبلی و قبل‌تریاش تکرار شده که هر کسی که به هر کی میرسه میگه این دولت کسری بودجه داره، پول نداره این کارو بکنه. مثلا طرف یه بنده خدایی با سرعت 140 تا توی اتوبانم داره میره، پلیس جریمهش میکنه، میگه بیا این مثلا دولت کسری بودجه داشته داره ما رو جریمه میکنه، این حاضر نیست تخلف خودشو بپذیره. حتی اونجا هم نگاش اینه، میری سراغ مسئله میبینی که آقا علت این ماجرا چیه. علت این ماجرا اینه که ما در جاهای بی ربط و با ربط مسئولین ما نشستن هر چیزی رو به نبود بودجه اختصاص دادن. میگی آقا چرا کارت ملی ها رو نمیدی؟ میگه بودجه نداریم. میگی چرا مثلا حقوقا رو دیر میدی؟ میگه بودجه ندارم. بعد میگی آقا چرا مثلا پول پیمانکار رو ندی؟ میگه بودجه ندارم. بعد نگاه میکنم آره درسته، حقوقا و پیمانکار درسته، اما یارانه ها دیگه رفتی به بودجه نداشته، چون اینکه منابعش مشخص بوده. عرض من اینه، شما وقتی که از موضوع کسری بودجه زیاد استفاده بکنی، دیگه من مردم موقعی که مواجه میشم با بحث کسری بودجه با شما همراهی نمیکنم، چون سری خودمو میذارم این طرف ماجرا، میگم آقا تو که الانم کسری بودجه داری، فردا هم کسری بودجه داری، پارسال هم که این مشکل رو داشتی. نگاه چیه؟ استفاده بیش از اندازه ما از موضوع کسری بودجه. یا یک نمونه دیگه بگم، خیلی مطرح شد که آقا دولت اومده و از بورس برای جبران کسری بودجه استفاده کرده. این الان یه گزاره‌ایه که عموم مردم هم دارن در موردش صحبت میکنن. سال 99 این اتفاق افتاد. بریم سراغ سال 1400. سال 1400 آماری که خود دولت داره منتشر میکنه اینه، میگه من 50000 میلیارد تومان از فروش اوراق به دست آوردم، 58000 میلیارد تومان سود اوراق پارسال رو تا الان پرداخت کردم. یعنی 8000 میلیارد تومان بیش از اون چیزی که من از فروش به دست آوردم اینجا دارم. خب این یه نکته. نکته دوم، دولت میگه آقا من اوراقی که فروختم طبق قانون و طبق استانداردهای بین المللیش نهادهای مالی مثل بانک ها، مؤسسات مالی و اینها، دیگه شما خودتون استادید خانم خرامان، اینها 25% سبد مالیشون رو باید اوراق بدهی دولت داشته باشن. الان میانگین در کشور ما 12%. یعنی همین الان اگر بانک ها رو مجبور بکنن که بیان اوراق قرضه دولت رو بگیرن تو پورتفوی خودشون نگه دارن، هنوز چیز خارج از نرم و استانداردی نیست. اما ما اینو نمیتونیم بگیم. یعنی الان اگر دولت بفروشه همه میگن آقا این کسری بودجه این کارو کرد، در حالی که آقا تو باید بگی اون بانک بخشی از سبد دارایش باید این اوراق باشه، اساسا برای کارکرد خودش لازمه اینو داشته باشه. عرض من اینه، ما تو نوع بیان مسائلمون اینقدر گاهی وقتا مسئله ها رو بد مطرح میکنیم، یا مثلا حالا چون نمیخوام زیاد حرف بزنم در مورد مالیات هم همین توضیح رو دارم تو بخش بعد در مورد مالیات من میگم که ما در مورد مالیات چی میخوایم ولی چی به مردم میگیم، مسئله ما کجاست، چی رو میخوایم درستش بکنیم، اما اینقدر بد بیانش میکنیم که اصلا منفی میذاره.
حالا من حتما اینجا یک پرسشی مطرح شده که در بخش دیگه از شما خواهم پرسید، اما بهره ببریم از حضور جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر. آقای برزگر، شما نگاهتون چیه به موضوع ادبیات مسئولان، ادبیاتی که در حال حاضر مسئولان با مردم جامعه دارن، چه تأثیری میذاره و از بود روانشناسی بهش یه نگاهی داشته باشی؟
بله، خب عرض شد خدمتون، در این موضوع اصولا ما در واقع دو واقعیت داریم، یک واقعیت عینی و واقعی مقولات اقتصادیه و دوم بسیارات در واقع بحث ذهنیه و بحث شناختیه. یعنی در واقع ما در مقولات این چنینی یک تصوری از واقعیت داریم، این نکته اول، و نکته دوم خود نفس واقعیته و پیوسته بین نفس واقعیت و تصوری که از اون واقعیت داریم یه شکاف ایجاد بشه. و این خب یک نکته، چون به هر حال همه مردم از واقعیت های عینی اقتصاد اطلاع دقیقی ندارن، بلکه در واقع از طریق رسانه ها و از طریق در واقع گفتار سیاستمداران و کارگزاران اجرایی یا رسانه های حتی رقیب این تصویرسازی از واقعیت‌های اقتصادیشون رو رقم می‌زنن. ولی نکته اینجاست که خب اینجا دو نکته وجود داره، یعنی اولا واقعیتی وجود داره و بعد تصوری از واقعیت وجود داره، دو تا چیزه. و بعد نکته دوم اینه که نفس واقعیت تعیین کننده در ذهنیت و رفتار مردم نیست، بلکه تصور از واقعیته که برای اون افکار عمومی رو شکل میده، انتظارات مثبت و منفی رو ساماندهی میکنه و همچنین در واقع برای اونها تصمیم سازی میکنه. خب بنابراین با در نظر گرفتن این در واقع قالب نظری، خب اون وقت وقتی که وارد بحث های این چنینی میشیم، ملاحظه میکنیم که در واقع در این مقوله، خب اولا ما سخنگویان اقتصادی متفاوتی داریم تو ارگان‌های مختلف و از در واقع کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته تا حالا رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان مجلس گرفته تا حتی در مواردی سخنگویان که از تریبون‌های عمومی استفاده می‌کنن و حتی مسئولیت رسمی هم ندارن و تا حالا خود مثلا مقامات مسئول در دولت، اینها اولا خب در واقع سخنگویان مختلفی داریم، یعنی حرفهای زیادی زده میشه و هماهنگی‌های بین این صحبت‌ها وجود نداره، چون به هر حال به میزانی که به اصطلاح این گفتگوها و این صحبت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، ناهماهنگی‌هایی که بین این مزامین این صحبت ها هست جامعه را دچار تشویش و در واقع نگرانی میکنه.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بدید از حضور آقای صالحی هم استفاده بکنیم در این قسمت از بحث. آقای صالحی، نقطه نظرات شما الان در خصوص موضوعاتی که آقای دکتر برزگر مطرح کردن چیه؟
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب دکتر برزگر. حضور شما عرض شود، من از بخش قبلی دو تا نکته مونده بود که حالا جهت تکمیل عرایزم خدمتون تقدیم میکنم. یکی این که خب عرض کردم که کارگزار یا مسئول نظام اسلامی باید از فرافکنی اجتناب کنه، خب حالا توضیح دادم محضرتون. بحث بعدی این که انتظار مردم و اصطلاحا کارفرمایان رو باید متناسب با توانمندی خودش تنظیم کنه، این بحث خیلی مهمی است. یعنی آقا یک توقعی جامعه از کارگزار داره، بعضی وقتا شما یه سری وعده هایی میدید، این وعده ها وعده های پوشالی است، یا طبق قانون شما ملزم و موظف نیستید که اون کار رو انجام بدید، یا اصلا خودتون واقعا به شخصه میدونید که این توانمندی رو ندارید، اصلا در حوزه حضور شما شاید ظرفیت و استعداد شما نیست. بحث بعدی هم بحث ناکامی سرمایه اجتماعی است. یعنی باید خیلی مسئول جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی باید مراقب باشن که اون سرمایه اجتماعی که به هر حال کسب کردن در طول سالیان خیلی ناکام نکنن. این ناکامی سرمایه اجتماعی هم خود توسط همین بحث هاست که حالا آقای دکتر مردی فرمودن، یه جا هست شما نظام مسئول نظام اسلامی میداند که کجا از چه ادبیاتی برای اقناع افکار عمومی استفاده کنه، یعنی شما سخنورید، میدونید کجا باید از ایهام استفاده کنید، کجا باید از کنایه استفاده کنید، کجا باید از ضرب المثل استفاده کنید، تکه کلام خیلی خوبی رو دادید که این میتونه به هر حال به اقناع افکار عمومی کمک کنه. حالا نکته بعدی این که نگاه کنید، علی ابن ابی طالب میفرمان که خطاب مالک اشعر، خیلی جالبه این تیکه، هرگز خود را به مدتی طولانی از مردم جامعه خود پوشیده مدار. یعنی اینکه آقا به هر حال الان یه کار مبارکی که در دولت های رئیسی داره انجام میشه همین سفرهای استانی است که به هر حال به طور میانگین هفته یک بار داره صورت میگیره، خیلی کار ارزشمندی است. اینکه شما برید با ادبیات خود مردم در مناطق محروم، در دور افتاده ترین و کم برخوردار ترین مناطق برید، بشینید پای درد دل مردم، حتی اگر، نه من میگم بدترین حالت، حتی اگر شما کار مثبتی هم انجام ندید، یعنی حتی اگر فرض بفرمایید بودجه دولت در اون حد نباشد، شما با کسری بودجه مواجه بشید، اون مصوباتی که در استانها و در مناطق محروم داشتید محقق نشه، باز آوردش برای نظام اسلامی اینه که آقا یک سرمایه اجتماعی در طول این سالها متاسفانه دچار خدشه شده و تضعیف شده، این که دیگه تعارف نداریم که. خب این که شما بتونید، خب یکی از دلایلش هم این بود که کارگزاران نظام اسلامی متاسفانه نتونستن آنگونه که باید و شاید به زبان مردم صحبت کنن، نتونستن شفاف سازی کنن از خدماتی که در طول این سالها داشتن.
خیلی متشکرم.
خب ادامه، من آخرین عرضم ادامه، حضرت چی میگن؟ زیرا اختفای زمامداران از رعیت نوعی وادار کردن فشار بر آنها و کم اطلاعی از امور حیات اجتماعی مردم است. غیاب زمامداران و هر گونه کارگزاران از مردم باعث بریده شدن زمامداران از دانستن اموری می شود. این خیلی مهمه، توجه بفرمایید. غیاب زمامداران از مردم باعث بریده شدن زمامداران از دانستن اموری می شود که از پشت پرده با آنها ارتباط برقرار می کند. در نتیجه امر بزرگ در نزد آنان کوچک و کوچک بزرگ، زیبا زشت و زشت زیبا جلوه می کند و حق با باطل در هم می آمیزد. و جز این نیست که زمامدار هم بشری است، هر آنچه از امور که مردم از او بپوشانند نخواهد فهمید. و حالا الی آخر. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم نگاه کن، این بزرگ کردن مشکلات کوچک و کوچک جلوه دادن مشکلات بزرگ، این نکته ایست که اگر بخوایم از منظر حالا جنگ روانی و جنگ شناختی هم، چون آقای دکتر جنگ شناختی رو مطرح کردن، بخوایم در نظر بگیریم، ما میگیم یکی از بزرگترین و اصلی ترین اهداف دشمن اینه تو حوزه جنگ شناختی بر قوه ادراک و لایه عمیق بینشی مردم تأثیر بذاره، مردم رو نسبت به حکومت اسلامی ناامید کنه. یکی از اساسی ترین وجوه ناامیدی مردم از حکومت اسلامی اینه که شما نسبت به مسئول و کارگزارت حس اعتماد نداشته باشی. یعنی آقا فرض بفرمایید، متأسفانه داریم میبینیم که مثلا مثالی که حالا بعضی وقتا در اطراف اکناف میشنوی اینه که آقا فرض بفرمایید، خب صدا سیما رو شما روشن میکنیم، این آقا اخبار لحظه‌ای و بروز رو نمیده. فرض کنید شما میرین اخبارتون از فضای مجازی دنبال میکنید، یعنی مردم میگن که آقا اخبار صحیح رو بعد از جای دیگه، نه از رسانه‌های رسمی. اما الحمدلله در دوره تحولی که حال ایجاد شده، ما ببینید بعضی وقتا الحمدلله یه سری اخباری داریم میشنویم، به الحمدلله خیلی مبارکه. خب این باعث میشه که رسانه‌های بیگانه نتونن بر این موج سوار بشن و اعتماد عمومی رو نسبت مسئولین افزایش میده و این قطعاً برای آینده نظام اسلامی مبارک خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای صالحی، به نکته بسیار خوبی هم اتفاقا شما اشاره کردید. اما تو لحظه‌های پایانی برنامه هستیم. جنبندی سه بزرگوار حاضر در استودیو و جناب آقای دکتر برزگر رو که از طریق تلفنی با ما در تماسن میشتویم. آقای دکتر مروی، شنونده جنبندی شما هستیم.
خیلی متشکرم. خب عرضم خدمت شما که ببینید، من آنچه که عرض کردم در برنامه امشب با توجه به روایتی که نقل شد این بود که در هر سیاستی، هر اتفاقی، هر برنامه اقتصادی که میخواهد دولت اجرا بکند، الزاماً پشت سر اون باید یک پیوست رسانه‌ای به معنای نوع بیانش وجود داشته باشه. من حرف آخرم این هستش که این روزها خب ما مسئله مهمی رو که داریم اصلاح ساختار بودجه است و یکی از مسائل مهم در حوزه اصلاح ساختار بودجه موضوع نظام مالیاتیه. یکی از انواع مالیات هایی که دولت خیلی روش دست گذاشته و میخواد کار انجام بده، بحث مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مجموع درآمده، که اتفاقا هم مالیات بر عایدی سرمایه و هم مالیات بر مجموع درآمد به نفع توده های مردم و به ضرر راندخاران و اونهایی که دارن منافع زیاد میبرن. اما ما انقدر این موضوع رو توی فضای بدی برای مردم گفتیم و این رو ربطش دادیم به مسئله کسری بودجه، ربطش دادیم به مسئله نبودن پول برای خیلی از اقلام و کالاها، که مردم امروز احساس نمی کنن که اگر این مالیات ها اجرا بشود ما منتفع میشیم، بلکه احساسمون این هستش که دولت برای رفع مشکلات مالی خودش اومده و این مالیات ها را داره اجرا میکنه. این روایتی که امشب خوندید شاید از این جهت در مجموعه برنامه تئوری ذهن حائز اهمیت بیشتریه و اون هم این هستش که داره به سیاستمدار و برنامه ریز و مجری که در رأس نشسته و تصمیم گیری میکنه این نکته رو گوشزد میکنه که باید برای آنچه که میخوای انجام بدهی مردم رو قانع کنی و برای اقناع مردم باید از همه شیوه ها و اصولی که بلدیم، چه در بیان، چه در برنامه سازی، چه در ارتباط گیری استفاده بکنیم و الا به جز اون راهی ندارید و اگر کار دیگری انجام بدید به نتیجه هم نخواهید رسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. جناب آقای دکتر برزگر، در خدمت شما هم هستیم و جنبندی صحبت های شما رو هم میشنویم.
من سپاسگزارم از نکاتی که آیت صالحی و آیت بعدی فرمودن. من توی جنبندی به 5 تا نکته اشاره میکنم. نکته اولی که یک سیاست مدار و کارگزار اجرایی نباید مردم رو در خلاء اطلاعاتی نگه داره، یعنی جایی که پرسش هایی وجود داره و جامعه آتش داره به دانستن اون نکات، خودشون باید این آتش رو پاسخگو باشن و الا خب در واقع افکار عمومی رو از مجاری دیگه ای تامین میکنه و خب طبیعیه که اون مجاری به صلاح دیگر مجاری رقیب هستن و در واقع کسانی هستن که در منافع اونها متفاوت با منافع ملت ایران یا در واقع عموم جامعه و بنابراین اونها تغذیه فکری رو انجام میدن و این خلا رو پر میکنن. نکته دومی که یک کارگزار اجرایی مثلا در مذاکرات وین وقتی صحبت میکنه، یک روی صحبتش مخاطب خارجیه ولی با در نظر داشته باشه که متناسب با نیاز مخاطب خارجی داره صحبت میکنه، در این حال مخاطب داخلی هم این رو میشنود و استفاده میکنه و بنابراین اینجاست که در واقع نکته سوم پیش میاد و اون این استفاده از زبان دیپلماتیکه. یعنی یکی از نکاتی که در این زمینه کارگزاران اجرایی کم کاستی دارن در واقع ضعف زبان دیپلماتیکه. زبان دیپلماتیک به معنای اینه که فرد با مهارت و با سنجش فوق‌العاده از واژگانی استفاده کنه و میلیمتری و با دقت بالا از واژگانی استفاده کنه که در واقع مفاد دو تا معناست و به نوعی هم حرفش رو زده و هم حرفش رو نزده و خودش خلاصه یه که در واقع مهارت‌هایی داره که به اصطلاح در کتب تخصصی بحث شده. و نکته بعدی اینه که کارگزاران اجرایی خب به هر حال وقتی که میخوان حرفشون اثرگذار باشه طبیعیه که اون بستر دراز مدت و اون ذخیره مثبت و رسوب مثبتی که از حرفهای قبلی اونها در اذهان باقی مونده هم مثلا این مهمی میشه، یعنی در واقع ذخیره اعتماد مثبت یا ذخیره منفی اعتماد.
خیلی متشکرم از حضور ارزشمند هر سه کارشناس بزرگوار در برنامه امشب تئوری ذهن، جناب آقای دکتر برزگر، جناب آقای دکتر مروی و جناب آقای صالحی. سپاسگزارم از همراهی خوبتون، متشکرم. از اینکه تا این لحظه برنامه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. شما میتونید از طریق شماره 30,36,37 و یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات تاثیرگذارترین قسمت روایت هایی رو که در هر برنامه میشنوید از طریق پیامک ارسال بکنید و ما اونها رو در دل برنامه بهشون خواهیم پرداخت و بررسی خواهیم کرد. در لحظه‌های پایانی این برنامه از سری برنامه‌های تئوری ذهن ذکر یک نکته ضروریه که یکی از اصول مدیریتی به ویژه در سطح کلان و خصوصا در هنگام بروز بحران وجود ادبیاتی مشترک بین همه مسئولانه. این ادبیات مشترک گرچه باید حقیقتگو و شفاف و واقع‌بین باشه و گرچه باید به عنوان نقشه راه قدرت بکارگیری و توان اجرایی شدن داشته باشه، اما ضروریه تا در میان همه مسئولان یک دست و مشترک باشه. این اشتراک گفتمانه که گواه اشتراک رأی و امید غلبه بر بحران میشه. تا برنامه برنامه بعدی تئوری ذهن شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شب بر شما خوش.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
وطن تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبان، تا مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوص، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. تا بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دل خاک تو در بادا بام تو، رست و بادا هر گزن، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز برندامش دنید، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهش، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت. با کوریاهای ولی، الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست برون رست و شرف، جاوید مال و مدگاه. این پرچم ایران ماست، یاد آور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز و این ما دیگر این ما. وقتی خدا در سر نوشت، نام رضا را می نوشت، چنگیز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سر نوشت، نام رضا شد انتخاب، روز غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.